این حساسیت نسبت به سینما حتما مثبت. ببینید سینما امروز در غرب سیاسی نیست، ایدئولوژیک نیست، استعماری نیست، توسط مافیاهای سرمایه‌داری کنترل نمیشه. واقعا بازار آزاده، رقابت واقعی و سالم وجود داره. این دروغ محضه. امروز کسی توی عالم نیست که از این حرف دفاع کنه. سینمای آزاد، سینمای آزادی وجود نداره. سینمای انحصاری، رقابت کنترل شده. میدونید دیگه هالیوود مجموعاً 90% فیلم‌ها مال چند تا کمپانیه. این چند تا کمپانی هم پشت صحنه یک تعداد محدودی خانواده همه با هم وصله. محکمات و خط قرمزاشون هم دارن. اخلاق خط قرمز نیست. وحی خط قرمز نیست. ولی صهیونیسم خط قرمزه. تا 90 سال پیش زنان پوشش داشتن. یعنی بدن لباس چسب پوشیدن برای مرد و زن اصلا خلاف شخصیت اجتماعیشون بود. فواحش کارا رو میکردن در اروپا. زنی که برهنه بیاد تو جامعه یا مرد برهنه بیاد اصلا اینا یه ارزش و افتخار نبود. میگفتن اینا یا دیوانگانن یا فواحشن. طبقات پستن. چی باعث شده که امروز برهنه آمدن بیرون شده یک فضیلت، یه الان آرم روشنفکری؟ سینما. کدام سینما؟ سینمایی که در خدمت مافیای سرمایه‌داری و فرهنگ فساد و فحشاست. یک زمانی وقتی که صحبت انحراف جنسی و اینا میشد توی فیلم‌های غربی، یواشکی یک گوشه با کنایه میگفتن. الان میبینید که آرتیست قهرمان اصلی فیلم همجنس بازه، مثلا قهرمان فیلم اوه. اتاق فرمان سینما در غرب فرهنگ غرب رو خراب کردن. اول فرهنگ نیمه مسیحی نیمه اخلاقی غرب که تا قرن 18، شما ببینید تا نیمه قرن 19 زنان در غرب حجاب داشتن، اصلا حجاباشون عین حجابای شماها بوده. همین حجابایی که خانمای کشیش، خانمای راهبه دیدید، حجابش 100% اسلامیه، 100% دیگه، یعنی دقیقاً یه جور مقنعه و چادری و ایناست. این حجاب 100%، این حجاب در خود قرب حجاب پوشش اکثر خانوما، خانمای خانواده‌های مذهبی بود. اونا که غیر مذهبی بودن لباس پوشیده بوده، یه کلاه کوچیکی چیزی می‌گذاشتن. اصلا این حرفا نبود. سینما توی این 50 60 سال 70 سال افتاد دست کسانی که اونا اومدن درست درزش و ارزش و جاشو با هم عوض کردن. اول تو جوامع غربی، حالا هم توی همه جا خیلی راحت جا انداختن. اول گفتن نا جرم نیست، بیماری است، بعد گفتن بیماری هم نیست، خیلی هم طبیعی است. حالا دارن میگن اونایی که اینا رو قبول ندارن بیمارن، تا برسه یک روزی که بگن شما مجرمی. چون که الان دیگه شما میدونید فیلم علیه صهیونیسم، علیه همجنس بازا، علیه ای تیپا تبدیل به جرم میشه. بنابراین این تعبیر دوستان ما که شاکله سینمای امروز دنبال تفنن غیر اخلاقی و در خدمت تبلیغات صرفا مادی شکل گرفته، این درسته. قالب‌های معمول سینمای فعلی، قالب‌های شناخته شده این که برای بیان حق ایجاد نشدن، اینم درست، اینم من قبول دارم. برای بیان حق ایجاد نشده. این تکنیک در فیلم برداری، این تکنیک در افزار در قرد، اینا رو نگفتن برای امر به معروف و نهی از منکر. اگر برای امر به منکر و نهی از معروف نگفته باشن، برای عکسش حتما نگفتن. این قبول دارم. ولی چجوری از این نتیجه میگیریم که سینما نمیتواند امروز بهترین ابزار برای امر به معروف و نهی از منکر باشه؟ حتما میتونه. امروز شاید مؤثرترین ابزار و تکنیک برای امر به معروف و نهی از منکر در سطح جهان سینماست. تفاوتش هم با سایر هنرها اینه که تصویری وقتی که فقط صوت یا فقط وجود کتبیه، با وقتی که تصویر داره مدام اشراف میشه همزمان با اینا، تأثیرش کم برابره. قرآن چرا در مورد حجاب میفرماد به مردان مؤمن بگو که به زنان خیره نشن و مراقب رفتار جنسیشون باشن، حفظ فرج. بعد خطاب میکنه به زنان، به مردها خیره نشن، به جنس مخالف نگاه های آنچنانی نکنن و مراقب رفتار جنسیشون باشن. یعنی رفتار جنسی رو پیوند میزنه با نوع نگاه. چرا؟ چون تصویر تأثیر فوری تو افکار و اخلاق میگذاره. ساختار سینمایی که در جهان حاکم شده، با این ساختار بیان حق براشون تکلیف مالایوتاقه، به تعبیر شهید آوینی. مثال میزنه به او ناقه مجنون سوار چطور میشه، میخواد بره به یک سمت، این میخواد بره پیش مادرش به او سمت. این مثال از این جهت درسته که امروز وارد عرصه سینما و هنر رسانه‌ای مدرن شدن با اهداف دینی برای امر به معروف و نهی از منکر سخت، اما اولا محال نیست، مشکل است. ثانیاً یه تفاوتی اینجا وجود داره. همچون مجنون در تنازع با شتر، گه شتر چربید گه مجنون حر. میل مجنون سوی آن لیلی روان. مجنون سوار شتر شده میخواد بره سمت لیلی، عشق خودش. میل ناقه پس پی کره دوان. این شتری که زیر پاشه میخواد بره سمت کرهش. کرهش اون طرفه، لیلی این طرفه، عشق ما اون طرفه، عشق این ابزار این طرفه. یک دمر مجنون ز خود غافل بودی، ناقه گردیدی و وا پس آمدی. یه لحظه حواسش پرت بشه مجنون بالای این ناقه، مراقب این نباشه، این میره برمیگرده میره اون سمت. این درسته. یعنی الان شما وارد عرصه سینما بشی، تو عرصه سیاست هم بری، بازار هم شما خیال می‌کنی تو بازار اقتصاد میری، یه لحظه غفلت کنی کجا میری؟ یه مرتبه می افتادی تو دام ربا دادن و ربا خوردن و کلاهبرداری و دروغ گفتن و اینا، میره دیگه. بعد مولوی میگه که مجنون رو گرفته به جای جان، ناقه رو به جای تن. میگه که مثال از اون معشوقی که مهر او با فطرت انسان عجین است، این دو همره همدیگر را راهزن. مولوی اصلا اینو در مورد انسان و ابزار به کار نبرده. این استفاده اینجا یه استفاده شاعرانه است، تا یه حدی هم درسته، اما به طور کامل درست نیست. مولوی در این مورد میگه این دو همره همدیگر را راه زن. بدن و روح داری، روح یه اختزاعاتی داره میخواد بره بالا، این بدن چسبیده به زمینه. خداوند اشتباه نکرده که این دو تا رو گذاشته تو هم، چون میگه خب خدای دو تا چی گذاشتی با هم دیگه ترکیب کردی که تضاد خواهی، میخواد یه جای دیگه بره یک جای دیگه. اون ناقه است، اون ناقه سوار، چرا این کارو کردی؟ جواب خدای متعال اینه که اصلا تو همین کشمکش تو تربیت میشی. خواهش میکنم دقت کنید، دارم خیلی حرفای مهمی میزنم. تو همین کشمکش انسان تربیت میشه و به تعالی میرسه. اگر انتخاب و اختیار و دوراهی و آزادی و آگاهی نبود، اگر کشش به سمت ماده نبود، عروج به معنا، عالم معنا ارزش نداشت، اصلا معنا نداشت. جهاد با نفس معنا نداشت، جهاد با دشمنان بیرونی معنا نداشت. خود این که این دو همره همدیگر را راه زن، همینه که بستر ایجاد میکنه برای تکامل تو. بله، ما میفهمیم تو عالم سینما و تئاتر وارد میشی، شهرت طلبی، شهوت، غفلت، پول پرستی، جایزه پرستی، کف پرستی، کف زدن، اینا همه راهزنه. عمل صالح تو اینه که در درون همه این کشمکش ها پیروز بیای بیرون و توی سینما بیای یک حقیقت الهی و رحمانی رو از حقیقت دفاع کنی در برابر باطل، از توحید در برابر شرک، از عدل در برابر ظلم، از حق در برابر باطل، از اخلاق، از فضائل در برابر رذائل دفاع کنی تو سینما، از معروف در برابر منکر، منکر رو بی‌حیثیت کن. یه فیلم بساز فلان منکر رو بی‌حیثیتش کن، نشون بده احمقانه است. گمرهان جان کو فرو ناید ز تن. این که تو جان و تن با هم ترکیب شده، دو کشمکشی است، این اشکال نداره، این ذاتش، این خداوند همطور آفرید برای هدفی هم، این حکمته. اما اشتباه وقتی میکنه که جان تابع تن بشه، یعنی روح سوار بود، جسم اسب بود، جای سوار و سوار، جسم سوار بشه، روح بشه مرکب. اگه یه وقتی سینما شد راکب، شما شدی مرکب، شما شدی ابزار، او شد اصل، شما شدی وسیله، او شد هدف. همین اتفاق افتاده. اما آیا نمیشه؟ نمیشه شما روح ایمان رو وارد سینما کنی و این ابزار رو در خدمت بگیری؟ چرا میشه؟ قبل از سینما راجع به کل دنیا یک کسی پیش پیغمبر فحش داد به دنیا، فرمودن لا تسب الدنیا، به دنیا فحش ندیم. اگه مرادت از دنیا یه عالم طبیعت، این خداوند خلق کرده، نعمت الهی، همش نعمت، این عالم ماده نعمت الهی است. اگه دنیا وابستگی توست به عالم طبیعت، پس چرا به دنیا فحش میدی؟ دنیا فریبت داد؟ این دنیا مگه قبرستوناش هر روز به شما نشون نمیده؟ چطور فریبت داد؟ از این واضح‌تر حرف بزنه؟ چیزی شفاف‌تر از امیرالمومنین میگن، چیزی شفاف‌تر از دنیا با شما سخن گفته؟ تو خودت کلاه خودتو برمی‌داری. دنیا داره قبرستون و بیمارستان و اینجا دنیا من اونجا هم دارن دفن میشن. کوری؟ کجا دنیا به تو دروغ گفته؟ دنیا و یک کثیف فاسد مرا فریب داد. نخیر آقا، خود جناب علی کثیف و فاسد تشریف دارید، نه دنیا. امیرالمومنین گفتن که همین دنیا متجر اولیاء الله، این دنیا تجارتخانه اولیاء خداست. اونایی که به بهش رفتن از طریق همین دنیا رفتن، تو از طریق دنیا میری به جهنم. دنیا مثل نردبانه، یه عده از این نردبان میرن بالا، یه عده میان پایین. چرا به نردبان فحش میدی؟ تکنیک و سینما هم همینطوره. میگه ذات سینما اینجوریه، کار دیگه باش نمیشه. اون طرفم تو بازار میره ربا میخوره، اونم همینو میگه.
اونم که تو سیاست میاد کلاهبرداری میکنه و خیانت میکنه هم همین رو میگه. میگه آقا میشه وارد سیاست شد جاسوس نشد؟ واقعا میشه؟ بله میشه. امیرالمومنین فرمود یک عده میان تو همه دنیا، هر کس رفته بهش از طریق همین دنیا رفت که تو داری بهش فحش میدی. روزی خواهد رسید که یک ساعت دنیا رو با هزار سال آخرت عوض نمیکنی. با یک ساعت دنیا میتونی هزاران سال آخرت رو بخری. دنیا بد نیست، ذات دنیا پست نیست، حتی شیطانم، ذات شیطان، وجود شیطانم شر نیست. شیطان شناسی قرآن با شیطان شناسی دیگران فرق میکنه. شیطانی که توی مکاتب دیگه معرفی میشه یه موجودی است که علارغم خداوند زورش به خدا چربیده، از کار از دست خدا خارج شده، خدا کنترل جهان رو از دست داده، گیر یارو افتاده، جهان دو قطبی شده، نصفش خیره، نصفش شره، نصفش سیاهه، نصفش نورانیه، نصفش ظلمت تاریکیه. جریان ثانویگری که تفکر زرتشتی و خیلی تفکرهای دیگه دنیا هم همینه. الان هم نبرد خدا و شیطانه، نبرد خدا و شیطان نده، نبرد عقل و نفس در انسانه، تعیین کنندش هم انسان است نه شیطان. شیطانی که تو بعضی فیلمای غربی هست مثل یک قولیه که مثلا داری میری یه مرتبه مثل بختک میفته بالات ولت هم نمیکنه، یا به جسمت یا به روحت آسیب میزنه، مثل که ماشین داری میری خمود بعد یک مرتبه بهت میخوره تصادف میکنه. شیطان اینا اینجوریه. ما تو قرآن همچین شیطانی نداریم. شیطان در قرآن معزون از طرف خداست، به اجازه خداوند داره این کارا رو میکنه. شیطان تحت قدرت مطلق الهی است، شیطان از خداوند اجازه گرفته. یک، دو، شیطان صریح میگه من بر انسان هرگز مسلط نیستم مگر اونایی که خودشون میخوان. یعنی هر کس به شیطان ولایت پذیری داره شیطان بر او ولایت پیدا میکنه، زورکی بر کسی ولایت پیدا نمیکنه، شیطانی که در قرآن معرفی میشه. سه، شیطان دعوت به شر میکنه اما وجود شیطان خیر است. اگر این وسوسه نبود تردید و انتخاب معنا نداشت. اختیار، اگر انتخاب و اختیار نباشد تکامل الهی انسان تحقق پیدا نمی‌کنه. اگر اون نباشه شما به بهشت نخواهید رفت، به خدا نزدیک نخواهید شد. ما به وجود شیطان به خدا نزدیک میشیم، اما این معنیش نیست که از شیطان اطاعت کنید. دعوت شیطان شره، باید در برابر شیطان جهاد کرد و مقاومت کرد، اما وجود شیطان شر نیست، دعوت شیطان شره. شرم نه نسبت به الله، نسبت به انسان، چون هیچ چیز نسبت به الله شر نیست، چون چیزی جز مخلوق خدا و فعل خدا توی عالم وجود نداره و فعل خدا جز خیر نیست، خداوند شر انجام نمیده. خب ببینید، هستی شناسی، انسان شناسی، خیر شناسی، شر شناسی، اینا خیلی مطالعات اسلامی باید داشته باشید. خیال میکنید خوندید، همونا رو نخوندید دوباره بخونید. بسیاری از این حرفایی که تو حوزه مباحث روشنفکری اینا مطرح میشه، جبر تکنولوژی نمیدونم یا حرفای مادیون غرب و اینا، که کتابای اغلب کتابای ما حرفای مادیون غربه، حالا باز کاش که حرفای هایدگری ها و اینا بود. اغلب اینا بچهای همینا که کارگردان مشهور شدن، نویسنده روشنفکر، اینا اغلب اینا سواد اسلامی ندارن. حرفایی که میزنن آدم میفهمه دو تا کتاب درست نخونده. جان ز هجر عرش اندر فاقعی، تن ز عشق خاربن چون ناقعی. تن میکشه به پایین، جان میکشه به بالا. جان گشایت سوی بالا بالها، تن زده اندر زمین چنگالها. بله اینا هست، اما نتیجه نگیریم از این نتیجه نگیریم که آقا بالاخره با این تن نمیشه به بهش رفت، با این بدن نمیشه به بهش رفت. خب بعضی عرفانای قلابی هستن همینو میگن دیگه، میدونن راهکارشون هم میدونین چیه که خودکشی. از شر این تن رهاشیم، از این قفس بیام بیرون. توی تعابیر اسلامی ندیدم بگن بدن قفسه. جناب حافظ با تعبیری هم میگه که میل به آخرت و مرگ آگاهی رو بیدار کنه، تعبیر به قفس میکنه، اما به این معنا که این بدن ما توش گیر کردیم زودتر خلاص شیم بریم در قرآن نیده، بلکه این بدن رو خدا برای شما با این روح الهی این خلق کرد، نفخه رحمانی رو در اون دمید و گفت تبارک الله احسن الخالقین. حقیقت شما اون روح ابدی شماست، شما اید و این بدن و این چندهی که تو عالمید برید و به حقایق الهی آگاه بشید و عمل صالح کنید با این بدن تا به بهشت برگردید، که البته برگشت هم نیست و این بهشت با او بهشت هم متفاوته. اینو گفته قرآن، نگفت ادواری از تاریخ غلبه شیطانه یا ادواری هم غلبه فلان. الان ما تو دوره غلبه شیطان گیر کردیم دیگه، خلاصه بنابراین همه چیز شیطانیه، سینماش هم شیطانی. ادوار تاریخی جبری نداریم، گره زدن مفهوم اسماء الحسنا، اسماء الهی با مفهوم جبر تاریخی، یعنی یک ترکیب بین عرفان اسلامی و فلسفه تاریخ هگلی و اینا. مباحث عرفانی البته ما بحث اسماء الله داریم، اسماء الحسنا داریم، صفات الهی، رابطه ملکوت و عالم ملک، اینا همه هست. قوانین سنت الله رو داریم که تعبیر به جبر ازش نمیشه، سنت الله، قوانین الهی است. به اون معنا بله، خب شما بگو آقا هاشتو جاذبه هم جبره. اگه به قوه جاذبه هم، قانون جاذبه هم میگی جبر، خب به اونم بگو جبر. اینا فرق، اونا سنت الله همش، اونا سنت های طبیعی، اونا سنت های ماورا طبیعی، همش هم الهیه، همش مقدسه. اگه کسی فکر کنه قانون جاذبه یا قانون سکولاره، چون تو عالم طبیعته، این نگاه دینی نداره به طبیعت، این نگاه سکولار داره به طبیعت. قانون جاذبه در عالم ماده همان قدر الهی است که قوانین ماورا طبیعی، همه اینا الهی هم، همه سنت الله هم. این تفکیک ماده و معنا، تفکیک عقل، تضاد بین عقل و عشق، تضاد بین ماده و معنا، تضاد بین خدا و شیطان، که یعنی خدا یک طرف شیطانه، که از این توهین بالاتر به خدا نمیشه گفت، که گفت تو یک طرف، تو یک طرف شیطانه، زور شیطان هم ظاهرن بیشتر. اینا اصلا این دو قطبی کردن تفکر اسلامی نیست. اما این که اگر رها کنی و غافل بشی، تن جان رو میکشه پایین، تن سوار جان میشه، تن میشه سوار جان، میشه مرکب، تن میشه سوارکار. این هست، سینما هم همینطوره. غفلت کنی سینما سوار تو میشه، و سینما هم سوار تو نمیشه، محتوای فاسد سینمای غرب کنترل تو رو به دست میگیره و تو هم میشی ابزاری در کنار. متو ابزار اینا دو تا ابزار دارن، یکی ابزارش گوشتی آدمای ان، روشن فکرای ما ان، یه ابزارشون هم پایه دوربینه. دو جور ابزار، ابزار انسانی و غیر انسانی دارن، ولی هر دوش ابزارن. قبول دارم که ذائقه تماشاگران سینما در این 100 سال خراب شده، البته مطلق نیست، همه فیلم‌ها اینجوری نیست، ولی اینم قبوله. ضمن اینکه دوباره عرض میکنم، بتونید یک فیلمو که میبینید رگه های مختلف در این فیلمو بتونید از هم تفکیک کنید، بگی تو همین فیلم این بخش، این حرف ارزشیه، اسلامیه، این تیکش غیر اسلامیه. لازم نیست یک فیلم 100% اسلامی یا غیر اسلامی باشه. یه جهات یه ارزش اخلاقی اسلامی رو میگه، یه ارزش اجتماعی میگه، یک جای یک ضد ارزش رو میگه، یک چیز میگه مطابق اخلاق اسلامیه، یه چیزی دیگه تو همون فیلم میگه خلاف احکام اسلامیه. اینا رو باید بتونی درست تفکیک کنی. شما با مفهوم جبر و اختیار باید آشنا بشی، و الا میری سینمای جبر میسازی که ساختار همه چی جبر، انسان اختیار نداره. سه تا اپیزود انسان در سه موقعیت، ببین چون خانواده موقعیت اینجوری بود، سه تا تصمیم گرفت و این سه تا تصمیمم هر سه تا خوبه. جبر و اختیار رو میفهمی، فلسفه اخلاق میفهمی، اما اینکه ذائقه تماشاگر سینما با فریب عادت داده شده، تفنن محض به مفهوم غفلت، نه تفنن تو پروژه رشد. ببین ما دو جور تفنن داریم، یه وقت تفریح اما تو طرح جامعه رشد، یه وقت تفریح تو طرح جامعه غفلت سقوط. اینا فرق میکنن ها. میگن خواب مؤمن با خواب کافر فرق میکنه، خواب مؤمن عالم با مؤمن جاهل فرق میکنه. چرا؟ چون کارکرد این خواب با کارکرد او فرق. خواب مؤمن یه نیازی در جهت رشد ایمانی رو برطرف میکنه، این بدن استراحت میکنه، تقویت میشه برای عمل صالح، مغز استراحت میکنه. خواب کافر با خواب مؤمن فرق میکنه. خواب کافر کافرانه است، خواب مؤمن مؤمنانه است. ابزار همینطوره، سلاح. یکی از دوستای ما تو یادداشتش تعبیر قشنگی داشت، گفت که سلاح چیزی به نامبارکی سلاح بشر خلق اختراع نکرد، یعنی یک چیزی اختراع کرده که باش آدم بکشه. از همون اول هم بود، از همون قابل شروع شد. ولی سلاح نامبارک در دست انسان صالح مبارک می شود. بله؟ بله؟ بله، مبارکتنی می شود به فرمایش شما. سلاح نامبارک مبارک می شود. حالا دوربین نامبارک در دست یک کارگردان و هنرمند صالح مبارک می شود. ولی سخت، سواد می خواد، اخلاص، رعایت می خواد، دقت می خواد و هنر می خواد، ولی سخته. ذائقه ها خراب شده، استغراق در لذت ها و معنویت شن سانتیمانتال. تا میگن سینمای معنوی، یا یاد بودیزم و هندویزم می افتن، یاد اگزیستانسیالیسم کیرکگارد و اینا می افتن. شباهت های داره با معنویت اسلامی، اما تضادهای جدی هم داره. این معنویت ها غالبا در شکاکیت شکل گرفته، فرق میکنه با معنویت که بر پایه یقین شکل می. زیربنای معنویت و عرفان اسلامی یقینه، معرفته. زیربنای این معنویت ها جهل و شکه. میگه چون عقلمون به جایی نمیرسه معنوی بشیم. معنویت اسلامی جای عقل رو نمیگیره. سینمای معنوی به معنی سینمای غیر سیاسی یا غیر عقلانی نیست که حالا هرچی غیر عقلانی تر باشه انگار معنوی تره. مشکل کلن بیشتر بگیم معنوی تره. قبول دارم هالیوود یه عینکی زده به چشم همه ما که با این حالت هر فیلمی رو ازش ممکنه لذت نبری. فیلمی باشه چند تا کشتار و جنایت و صحنه های آنچنانی و این حرفا نباشه، اکثر مخاطب نگاه نمیکنه، میگه بدن یک کانال دیگه. هیجانای بی خود، شهوت، خشونت، خب این زاغه منو از کودکی این تربیت کرد دیگه. با عینک هالیوودی تخیل تجسم یافته، خواب خیال تجسم یافته، نشانه های ایجاد کردن و مخاطب امروزی سینما رو عادت دادن که تسلیم لذائذ سطحی و زودگذر هیجان کاذب بشه. مخاطب رو جوری کردن، تربیت کردن که اگه این نشانه ها رو تو یک فیلم نبینه غرق میکنه باشه، مخاطب نداره، سری میره دنبال یک فیلمی که لذت اینجوری بهش میده. این قبوله، اما مطلق نیست. فیلمایی میبینید این رزالت ها درش رعایت شده مبتذله، مخاطب نداره. فیلمایی هم میبینید که اینا توش نیست، بیشتری مخاطبا رو جذب میکنه. این یکی دو دهه اخیر رشد ذهنی مردم پای همین سینما. یه فیلمایی بود 40 سال پیش خیلی مردم میرفتن نگاه میکردن، الان مردم نمیرن. همون فیلم فارسی ها و این حرفا، فیلمایی هست که جنبه های غریزی و شهوت و خشونت و اینا نیست، وادارت میکنه به تفکر، البته خط غلطی میده، سوال خوبی طرح میکنه، جواب بدی میده. سوال خوبی طرح کرد، جواب بدی داد. سینماگر مسلمان هم سوال خوب طرح کنه، هم جواب خوب بتونه بده و هنرمندانه. تکامل بگم؟ خودت تنت میخواد ها؟ ببینید، یه بحثی در چارچوب یک فلسفه تاریخ بحث میکنن که آقا تاریخ رو به تکامل یا رو به سقوط یا بی‌طرفه. اگر تاریخ رو به سقوط، هرچی جلوتر آمدیم به لحاظ اخلاق و ابزار بشر ساقط‌تر شده. یک سنش هم همین تکنولوژی و سینما و ایناش دیگه، و ابتذال و سقوطه. همین تکنولوژی جدید اتفاقا مایه شرمساری بشره، نه مایه فخر و پیشرفتش. علامت پیشرفت نیست، علامت سقوطه. اگه بگیم در حال پیشرفته، پس چطور پیشرفت‌های تکنولوژی در این حال فضایل اخلاقی تو جامعه بشری ضعیف‌تر میشه؟ فروپاشی خانواده، فروپاشی اخلاق جنسی، جنگا، خشونت‌ها، آدم‌کشی بیشتر میشه. در فلسفه تاریخ کسانی اساساً معتقدن که چیزی به نام تاریخ وجود نداره که بخواد فلسفه داشته باشه، و کسانی معتقدن اصلا تاریخ یک کلمه است، مجموع یک اتفاقاتی که در طول هم در جامعه بشری میفته، اسمشو گذاشتن تاریخ. بعد بعضیا فکر می‌کنن واقعا یه چیزی به نام آقای تاریخ، خانم تاریخ کسی هست. تاریخ چیه؟ یک مجموع فعل و انفعالاتی که آدم‌ها انجام میدن، اسمی اینا میذارن جامعه. جامعه وجود نداره. تاریخ و جامعه دو تا اسمه. بنابراین نه دنبال فلسفه اجتماعی، قوانین اجتماع، نه دنبال قوانین تاریخ. دنبال قوانین فعل و انفعالات افراد و گروه‌ها با هم دیگه هستیم. مجازن به این میخوای بگو جامعه و تاریخ بگو، اما واقعا یک چیزی به نام جامعه و تاریخ وجود نداره. اینه که میگیم بر فرضیه که کسانی قائل باشن غیر از افراد و ماهیت فردی، یه چیزی به نام ماهیت جمعی هم داریم و سیر تحولات اجتماعی معنا داره و جهت داره. یعنی فرد بشر عمرش مثلا 50-60 ساله، جامعه بشری هم عمرش چند ساله و مراحلی رو طی میکنه. در این صورت تاریخ جلو میره، پیشرفت میکنه، مرادتون چیه؟ فرض کنیم تاریخ داریم، جامعه داریم، و این تاریخ یک مسیر حساب شده رو داره، یعنی یک نوع عقلانیتی در حرکت تاریخی بشر وجود داره. یعنی اول و آخر بشر میشه سنجید، مجموعاً با هم مقایسه کرد. تاریخ رو به پیشرفته منظور چیه؟ یه وقت میگید که علوم طبیعی و تجربی و تکنولوژی ابزار پیشرفت میکنه. این درسته. ابزار و تکنیک تجربی که امروز بشر استفاده میکنه نه با 1000 سال پیش، با 50 سال پیش فرق داره. الان روز میزنه، میبینید دیگه، پیچیده تر شدن، ابزار کارآمدتر برای اهداف مادی. بله، بشر، تاریخ بشر در حال پیشرفت. علوم تجربی، تکنولوژی، تجربه بشر و ابزار و تکنیک، سطح زندگی مادی بشر هم داره پیشرفت میکنه. برای آشپزی، برای لباس، برای غذا، برای مسافرت چقدر وقت صرف میکردی؟ الان 1/3 رو باید صرف کنی. تا اینجا ما با مسئله پیشرفته در تاریخ مشکلی نداریم، چه کلمه تاریخ رو قبول داشته باشی چه قبول نداشته باشی. یه وقت میگه که در کنار اینا سازمانهای اجتماعی سیاسی و سازمانهای مدیریت اقتصاد هم دارن پیچیده تر میشن ها، و پیشرفت میکنن. بانک، روابط بین الملل، نمیدونم دیپلماسی چه، اینم مشکلی ما باز باش نداریم. همه اینا به این معنا بله داره، هر چی میای جلو، چون همه اینا برمیگرده به همون تجربه و عقل تجربی. اینا همه تو حوزه همون عقل ابزاری قرار میگیرن. تا اینجا ما تقریبا مشکلی نداریم. از اینجا به بعد یک کسانی علاوه بر ادعا کنن که هر چه که تجربه و ابزار و این نهادها داره پیچیده‌تر میشه، شخصیت انسان هم داره متعالی تر و اخلاقی تر می شود. یعنی انسان ها دارن انسان تر می شن. این بعضی ها 100% با این مخالفت میکنن، میگن هرچی بشر به لحاظ تجربی ابزاری و مدنی داره پیشرفت میکنه انسانیتش داره ساقط تر میشه. بعضی از اون طرف میگن نه، بشر همطور که ابزارش داره پیشرفت میکنه داره انسان تر هم میشه. ببینید مفهوم حقوق بشر نمیدونم چی، ما با هر دوی دسته مخالفیم. قرآن میفرماد هر جامعه ای در این عرصه چنانچه در عرصه مادی نتیجه عملکرد خودشه، اینجا هم همینطوره. تو یک جامعه ای اگه تربیت الهی، امر به معروف، نهی از منکر، گسترش علم، مبارزه با جهل، گسترش عدالت، مبارزه با ظلم، گسترش همبستگی و اخوت اجتماعی، مبارزه با تنازع و خشونت، هر جامعه بیشتر اون جامعه متعالی تر می شود، نبود سقوط میکنه. میشه یک جامعه در یک زمانی ساقطه، بعد متعالی میشه، دوباره ساقط میشه. دور جبری هم وجود نداره که آقا این زمان زمانه جهل است، این زمان زمان، این غرب غرب چیه، اون غرب عصر عصر سکولاریزم، اون عصر نخیر. آقا اینکه از بیرون یه قولی به اسم تکنولوژی سکولار سوار ما میشه، مثل همون شیطانی که اینا میگن. جهان در سلطه شیطان نیست. در فرهنگ قرآن تمدن بشری از موضوعیت رحمت و حکمت الهی خارج نشده و نخواهد شد. قدرت مطلق خداست. لله ملک السماوات و الارض، لله المشرق و المغرب. بشر میتونه با خودش، با سرنوشت خودش هر کاری رو بکنه. این کاملا بستگی داره، به زمان بستگی نداره که هرچی بریم جلو بهتر یا بدتر. در بخش‌های بشر به لحاظ ابزار هوش ارتباطاتیش داره بیشتر میشه. الان بچه‌های ما، بچه 4-5 ساله واژگانیش با واژگان من مقایسه می‌کنم، ما خودمون وقتی به سن اینا بودیم مثلا واقعا یک دهم اینا نمی‌فهمیدیم، نمی‌تونستیم حرف بزنیم. هوش ناشی از ارتباطات و آموزش پرورش حتما بیشتر شد. بعضی‌ها میگن همونطور که پیش می‌ریم قوای دماغی و ذهنی و روحی بشر و حتی بدن بشر تغییر میکنه به لحاظ ژنتیک. به این اطلاقش مخالفم، اما مطالعه کنم. طول عمر بشر داره کم میشه، داره زیاد میشه. ذریب هوشی مردم داره کم میشه یا بیشتر میشه. عقل مردم قبل غیر از هوشه. به تعلیم تربیت و رسانه و فضای اجتماعی اینا خیلی مربوطه. اما اینکه با آثار بیرونی میشه اینا رو دخالت داد و تأثیر داد، حتما همینطوره. تکامل یک جامعه ممکنه به لحاظ ابزاری تکامل پیدا کنه، به لحاظ انسانی سقوط کنه. عکسش هم میشه. میشه یک جامعه به لحاظ ابزاری پیشرفت نکرده باشه خیلی، به لحاظ انسانی چرا خیلی پیشرفت کرده.
فرمودن در یک سخنرانی از دیدگاه بعضی عرفای اسلامی گفتید با تمام اتفاقاتی که ما بد میدانیم جهان تجلی اسماء الحسنا، پس نظام احسن است. به زیباترین نحوی که میشد جهان آفرید و اداره کرد اداره میشود. هرچه هست زیباست چون تجلی خداست. جهان بر صورت رحمان است، زیباتر از این نمیشود. آیا این دیدگاه درستی است؟ بله این دیدگاه درستی است. با این نگاه نیازی به ظهور مصلح و ایجاد حکومت توحیدی نخواهد بود. چرا خواهد بود؟ چون بخشی از این نظام احسن اختیار بشر است و اینکه با ایمان و عمل صالح رشد میکنی. همون خدایی که، همون انبیایی که گفتن جهان زیبا و درست آفریده شد، همونا آمدن گفتن ما آمدیم با نادرستی ها مبارزه کنیم. متأ نه نادرستی در کار خدا، نادرستی در حیطه مفاهیم انسانی که با اختیار بشر صورت میگیره. اینا منافاتی با هم دیگه نداره. اینجا بحث جبر و اختیار، بحث علم الهی. در توصیف میان سینما و دین توجه کافی به این تعبیر که ما دنبال سینمای دینی هستیم یا دین سینمایی امری اجتناب ناپذیر است. مراد از دین سینمایی اگر یعنی دینی که حقیقتش و ارزشش فدای تماشاچی و گیشه میشه، دین سینمایی خلاف سینمای دینیه. اما دین سینمایی به این معنا که دین رو یه وقت تو کتاب میگی یا تو منبر میگی، یه وقت میخوای تو سینما بگی، اینا یک تفاوتایی با هم داره. باید به این تفاوت در تکنیک که دین در عرصه سینما چطور عرضه بشه، در عرصه غیر سینما باید بهش توجه کنیم. بعد به این معنا حتما دین سینمایی لازمه سینمای دینی است به این معنا. اما به اون معنی که دین رو سینمایی کن یعنی صرفا سرگرمی محض و ابتذال و مفاهیم و ماورائیش حذف کن و تبدیل بشه به یک کالایی برای جذب مشتری، نه. فرمودن این قضیه علارغم تلاش ها به صورت جدی مورد توجه ما قرار نگرفته. بله راست. به طور مثال با عنایت به یکی از وجوه هنر سینما یعنی وجه رسانه‌ای آن و مقایسه این وجه با قرار شبه رسانه‌ای که قرآن کریم از ما مطالبه می‌کند به سوالاتی برمی‌خوریم که مبنای تأملات می‌شود. به عنوان نمونه در قرآن کریم به طور اجمال رسانه در حوزه اجتماعی عملکردش در راستای رفع محرومیت و محدودیت زیستی بشره در حوزه فردی ایجاد زمینه تذکر و تدقیق در نظام عالم، ذکری فکری که منجر به ذکر بشه و از جمله خصوصیات اون وجه اقنایی رسانه است و پرهیز از وجه القایی. با این حساب باید پرسید. حالا قبل از اینکه وارد سوال بشین، من اینایی که گفتید تا حدودی درست، اما این وجهش که اقناع و القاء رو یک مرزی بینش میکشن، اینو توجه کنید. ببینید اصل القاء هنری هم چیز بدی نیست. اصلا شاعر که شعر میگه برای اقناع منطقی نیست، برای القاء احساسی است. همه چیز که گزاره علمی و فلسفی و علمی نیست که شما بخوای اقناع کنی. مگه مثلا شما ما میگیم همیشه یک سینما یک فیلم رو میبینیم تا اقناع علمی بشیم؟ نه، اصلا غیر از گزاره های درست یا غلط، یه احساسی به من میده، یه حالی در من ایجاد میکنه، این هنر، این فیلم، این شعر، ها، این کتاب، رمان، من همون احساسش رو میخوام، نه اینکه بخواد من راجع به چیزی اقناع کنه. پس القا جدای از اقناع یک بحث، چون ما اصلا بین خطابه و شعر با برهان تفاوت داریم. دوستانی که اینا رو باید منطق دقیق بخونیم، تفاوت اینا رو ببینیم چیه. اصل القا به طور مطلق مذموم نیست، اما القاء خلاف واقع در حوزه توصیف و القاء یک امر غیر اخلاقی در حوزه توصیه، این القاء به خاطر محتوای القاء مشکل پیدا میکنه. و الا تمام اصلا تعلیم تربیت یعنی القاء، یعنی اقناع و القاء. تکرار بخشی از تعلیم تربیت تکراره. موعظه، موعظه مگر اقناعه؟ قرآن هم به اقناع کار داره هم به القا. چون به قرآن نسبت دادی دارم عرض میکنم، فرمودن جادلهم بالتی هی احسن، یکی حکمت، یکی موعظه حسنه. حکمت یعنی اقناع، دلیل بیار قانع کن، درسته؟ موعظه یعنی چی؟ موعظه اقناع نیست، القاه. شما تو موعظه آگاهی جدیدی به طرف نمیدی، دارید توجهش رو به مسئله جلب میکنی. نمیگی یک چیزی بهت بگم تا حالا نمیدونستی، داری بهش میگی آقا اینه که میدونی بهش توجه کن. در واقع القا با غفلت مبارزه میکنه، تذکره. اما اقناع با جهل مبارزه میکنه، تعلیمه. اون تعلیم این تذکیره، تذکره. آیا به مبانی سینمای دینی و نحوه پرداخت معرفتی موضوعات نمایشی مبتنی بر دیدگاه قرآن کریم باید پرداخت، یا این مبانی را از متون دیگر مثل آثار عرفانی و حکمی و معرفتی میشود استحصال نبود؟ نه، میشه هر دو شد. اصلا عرفا و متکلم و فیلسوفان مسلمان اونا در واقع میگن ما سعی میکنیم همین مفاهیم قرآن و حدیث رو تفسیر کنیم. البته لزوما همشون این کارو نمیکنن، گاهی حرفای از دیگران هم میگیرن که با مفاهیم قرآنی و روایات هم سازگار نیست، بعضیاش هم ناسازگار نیست، اما از اونا هم استفاده نشده، منافاتی هم با هم نداره. نه، حتما هم قرآن و حدیث هم آثار اونا، منتها اصالت با قرآن و حدیثه. اگر یک وقتی یک کسی به اسم عارف یا فیلسوف ما یه چیزی میگه که صریحا خلاف آیه قرآنه، ما او رو میگم نظر جناب عالی محترم، ولی لطفا برای خودتون نگرش دارید، ما این نظر از شما نمیپذیریم، مگه چون شما داری به عنوان یه عارف مسلمان یک نظریه پرداز مسلمان حرف بزنی. مسلمان خلاف قرآن نباید حرف بزنی، ولی اون حرفا رو میشه استفاده کرد. گفتید در قرآن برای نمونه داستان یوسف علیه السلام به تفصیل بیان شده. در انتهای سوره خداوند خطاب به مؤمنین میفرماد که در این قصه ها عبرت است برای اولی الالباب و این افتراء نیست، ولکن تصدیق الذی بین یدی. ترجمه این آیه میتواند به تنهایی مبنای نگارش فیلمنامه اسلامی بشود. با این حال سوره یوسف رو میشه به حسب موضع با بسیاری فیلم‌های ساخته شده اخیر یکی دانست، به یقین به حسب موضوع با این فیلم‌ها در تضاد است. به عبارت دیگر داستان یوسف داستان خیانت نکردن بشر است، در حالی که در موضوع خیانت ناخواسته در موضع خیانت ناخواسته قرار گرفته. اما ما همواره به خصوص در سال‌های اخیر قصه خیانت کردن بشر را در سینما برای همه روایت کرده‌ایم. با این حساب آیا می‌شود گفت سینما و وجه رسانه ای آن زمین ساز نوعی استحسان باید باشد؟ این آخرشو نفهمدن ارتباطشو، ها؟ این جمله آخرشو من ارتباطشو نفهمه، و الا حالا جداگانه حرف خوب بود. اگر میخوای بگید قرآن آمده سراغ یک مسئله به نام خیانت جنسی، دیگه شما از این موضوع ظرفیت فساد و فحشا بیشتر دیگه نداره دیگه. بالاتر از این که یه خانومی یه پسر جوان زیبایی ره گفته بیا، هفتشت درم قفل کرده، بعدم میگه من در اختیارتم، پسره میخواد در این از عقب دنبالش بوده لباسش میگیره پاره میکنه. موضوع خیلی موضوع آنچنانیه دیگه، موضوع خیلی هالیوودیه، اما نحوه پرداخت پرداخت الهی. مسئله جنسی در مورد مطرح میشه، میخواد مفهوم تقوای جنسی رو به بشر آموزش بده. ساختگی نیست، واقعیه دیگه. تو در موقعیت جنسی از بهتر از موقعیت یوسف هم پیدا میکنی؟ یعنی بهتر میشه شرایط آماده باشه؟ نه. نه، تو واقعیت از یوسف که میره و مقاومت میکنه، امتناع میکنه دیگه، و او لباس حضرت یوسف رو میکشه و پاره میشه لباس از پشت. یعنی این خانمه میخواست تجاوز کنه. خب حالا ببینید، موضوع سکسوال جنسی پرداخت مسئله. شما به لحاظ جنسی در موقعیتی فراهمتر از موقعیت یوسف که قرار نخواهید گرفت، ولی ببینید چیگونه مواجه میشه. یعنی جبر جنسیت داریم. این آیه را کاش که فروید یک کسی نشونش میداد. خب برهان رب همین تقواست. برهان رب اینجوری نبود که خداوند آمد یقه یوسف گرفت گفت بیا این ور آقا چیکار داری میکنی. اینجوری نبود که. لولا را، اگر ندیده بود برهان رب بشه این کار رو میکرد. برهان رب همین تقواست، تذکره، یاد الله، نه اینکه خدا به زور نگذاشت کار بشه. خب یک قصه جنسی مطرح شده، میگن خانوما سوره نور بخونن به جای سوره یوسف. میگه شما جبر چیزی به نام جبر جنسیت نریزی، در بدترین موقعیت میتونی پاک بکنی. این یکی از درسش. خب پس آمد یه کار هنری هم هست. همین موضوع خیانت جنسی الان موضوع اکثر فیلم‌های غربی و حتی ایرانیه، خیلی‌هاشون همینجوریه هم. ولی از چه موضعی میپردازن؟ اما این تیکه آخرش رو که زمینه ساز استحسان است، حالا فرمودن که قوه حس و خیال و وهم و عقل رو بگید، عرض کردیم مراتبش رو اجمالا. فرد مختال که مضموم قرآن است با چه شاخصیش، عرض کردم. سینمای غرب دنبال ایجاد جذابیت بی حد و حصر، غایت هنر خود را ایجاد الیناسیون در مخاطب میدونه. سوال، تا چه حد چنین امکانی، یعنی توجه به ساختار روحی بشر، برای سینما وجود داره؟ آیا سیطره و استیلاء بر مخاطب در سینمای اسلامی جایز است؟ استیلاء، سلطه بر مخاطب، اگر به مفهوم تعطیل عقل اوست، غلبه بخشیدن به شهوت و اوهام است بر عقل، نه اسلامی نیست. اما اگر مرادت اینه که جوری این اثر هنری تو اینقدر قوی بود که طرفو میخکوب کرده و تا فیلمتو نبینه از سالن بیرون نمیره و تا کتابتو نخونه ولش نمیکنه، هیچ منافاتی با عرش اسلامی نداره، بلکه خودش یه اثر اسلامی است. اصلا یکی از معجزات و یکی از علائم پیامبران فصاحت و بلاغت بوده. فصاحت و بلاغت یعنی چی؟ یعنی اینقدر زیبا اینا حرف می‌زدن که طرف ولو مخالفشون بوده نمیتونسته ول کنه و بره، مجبور بوده تا آخرش نگه، از بس زیبا صحبت می‌کردن. باید بشینن گوش کن، باید ببینن چی این فصاحت و بلاغت. این اسمشو نذارین سیطره، سرکوب. اگه به اومد، اگه به معنی بمباران عقلانیت طرفه که طرف قدرت تشخیصش رو از دست میده، این الغا الغا بده، این همون تخییل به مفهوم بدشه، تعطیل عقل. اما تاثیرگذاری، تو یک شعری داری میگی که مخاطب همینطوری داره با تمام وجود گوش میکنه، نمیتونه بره از اتاق، میخواد شعرت تا آخر گوش کنه. این ارزش، این زده ارزش نیست، متأ ارزش در فرم، محتواش بحث دیگه است. هر نوع جاذبه ای منفی نیست. اینو میخوام عرض کنم. فهمیدن آیا در سینما تأثیر ناخودآگاه بر مخاطب وجود دارد؟ آیا فیلمساز مسلمان حق دارد به صورت ناخودآگاه بر قلب مخاطب اثر ولو مثبت بگذارد؟ آیا این سلب اختیار نخواهد بود؟ یه وقت شما یک معجزه باید جادو میکنی طرف رو، یعنی یک فیلم میگه ساختم که این همجوری میمونه خشکش میزنه تیکون نمیتونه بخواه، او رو به ما یاد بده چون ما تا حالا هم چیزی نیدیم. اما یه وقت داری تأثیرات از تأثیر گذاریم. اولا بحث خودآگاه و ناخودآگاه به مفهوم فرویدی، این رو از بحث بذارید کنار. ولی یه وقت دارید میگید ناخودآگاه بحث ضمیر و باطن و فطرت، بحث حافظه و خاطرات، بحث ریشه های تربیتیه، بحث وابستگیه، بحث تداعی ذهنیه، اینا لزوماً به اون ناخودآگاه فرویدی یکی نیست. خود همه اینا جزو عوامل قابلیت بیننده و شنونده شماست. یعنی یک ابزار، یک امکان قابلیت، عقل یک قابلیت احساسشه، یک قابلیت عاطفشه، یک قابلیت هم همون چیزیه که شما بهش میگی ناخودآگاه. شما حتما رو همه این، شما خواهید رو عقلش تأثیر بذاره، چطور رو ناخودآگاهش تأثیر نگذاره؟ حتما میخواهید بذاره. منتها مسئله این که آیا این تأثیر در چه جهتیش و به روش مشروع صورت میگیره یا نامشروع. میخواد با تصاویر آنچنانی مخاطبش میخوب کنه، خب این نامشروعه. یه وقت شما همین مطلب داری یک مفهوم الهی رو داری منتقل میکنی، ولی طرف هم میخوب شده، چنان که شما میدونید یکی از تهمت چاره‌ای که به پیغمبرا میدادن ساحر. میگفتن این جادو میکنه آدما رو. ندارین بچه‌هاتون برن پیش فلان. کافیه برن تو جلسه این جادوشون میکنه. یه جوری حرف میزنه، یه جوری با اینا رفتار میکنه. اصلا اینا کلا زیر رو میشن. این جادوگر. اینو به عنوان یک نقطه خطرناک در پیغمبر میذاره. خب پیغمبر اینقدر تاثیرگذار بود. امیرالمومنین اهل بیت اینقدر به لحاظ اخلاق، منطق، ادب، حکمت اینقدر تأثیرگذار بودن که اینا آخر جایی می‌رفتن اصلا مذهب اون مردم اینه تا قرن‌ها حد تعمیر یک سفر رفته مثلا یه ماه چقدر رفته یمن رو برگشته اسلام رو برده بدر تشیع و خب بعدیدم جوری کاشته که الان 1400 سال هنوز به خاطر همون یک سفر بلال ابوذر رفته شام حضرت زینب رفته شام اسیر بعد به عنوان غیر اسیر هم باز بعد رفتن که اونجا هم جوری اثر گذاشتن شما میبینید ریشه های حب اهل بیت تشیع از شمال مصر تا سوریه تا لبنان بعد 1400 سال داره سرنوشت جهان رو تغییر میده اینقدر اینا نافذ بودن نفوذ و اثرگذاری امر مثبتی است متا از چه طریق با چه هدف فرمودن آیا با بیان خصوصیات قوه خیال از جمله دستاویز شیطان بودن میتوان به خطیر بودن عرصه هنر و سینما و نزدیک بودنش به جهنم مرز جهنم اشاره کرد مرز جهنم فقط تو اصل سینما نیست مرز جهنم تو وسط دانشگاه و حوزه علمیه و وسط مسجد هم هست نه خلوت گزینی صوفیانه این اداها تو قار رفتن علامت تقرب به خداست نه فعالیت سیاسی اجتماعی هنری علمی علامت دوری از خداست مسئله اینه که تو چی میگی چرا میگی امام میگفت ممکنه یک کسی از دنیا هیچی نداره فقط یه تسبیح فقط تسبیح به این تسبیح دل بسته این زاهد نیست گدا هست زاهد نیست ممکنه یک کسی یک پارک داره باغ داره به این باغ دل نبسته از راه مشروب دست آورده بعدم میذاره همه بیان برن فعلاً هم بهش بگن باغ سوخت رفت ککش نمیگذه این زاهد جهنم فقط تو عالم سینما نیست جهنم همه جا هست اما این که قوه خیال رو ربط دادید به شیطان و جهنم اون رو عرض کردم قوه خیال کی ابزار شیطان میشه کی ابزار رحمان فرمودن چگونه میشه با استفاده از این تعابیر به نحوه تأثیر روانی یک اثر هنری یا فیلم بر مخاطب پی برد کارکرد قوه خیال عرض کردیم تفاوت فیلم با آثار هنری دیگه چیست ظاهرا مسئله تصویر و بصری بودن خیلی نقش داره دیگه و بعد اینکه یک سلسله ای از حوادثه که شما باهاش قدرت همزاد پنداری پیدا میکنید شما با یک عکس یک تصویر چقدر همزاد پنداری کنه با یک فیلم چقدر که چگونه میتوان امر ناخواسته خسته شدن دیگه کلمات دارم غلط چطور میتوان امر ناخودآگاه را با فلسفه اسلامی به تعریف آن از قوا و قابلیت‌ها تطبیق داد ناخودآگاه فرویدی یک شباهتایی داره با اون چه که در علم النفس فیلسوفان مسلمان داریم یک جایی هیچ ربطی نداره آیا بر اساس فلسفه اسلامی وهم به خودی خود ماهیت شیطانی دارد عرض کردیم آیا میتوان وهم و ناخودآگاه را یکی دانست اگر ناخودآگاه بخش بعد انفعالی نفس است در مقام ادراک وهمی بله اما اگر مراد از بعد ارادی است نه آیا میتوان به دلایل شیطانی بودن آثار سرعال این هم از چیزایی که باز من نمیفهمم شیطانی بودن آثار سرعال برای چی شیطانیه؟ همینه بگیم من بفهمم نه این سوالا رو دوستان دادن خب حالا باشه وقت به دلایل شیطانی بودن آثار سرعال در اثر زائل کردن عقل اولا تو آثار شما فرض کن مفاهیم اصلا وارد عرصه سمبولیسم شدی وارد عرصه رمانتیسیسم شدی اینا لزوما به مفهوم تعطیل عقل نیست شما میتونی با روش‌های نمادین و رمزی بدون تعطیل قوای عقلی کارتو پیش ببری ضمن اینکه مفاهیم اسلامی یه بخشیش هست که متافیزیک محض اینا باید با زبان و ابزار با ادبیات عرفان و فلسفه بحث بشه خب یه بخشیش هست مربوط به زمینی ترین و مادی ترین شرایط زندگیه آقا طرز غذا خوردن طرز خوابیدن طرز رفتن دوست شدن جنگیدن اسلام از اون مسائل اوج متافیزیک ملکوت و جبروت و لاهوت شروع میشه تا این ناسوت تا این پایین و پایین همه اینا اسلامیه متا هر کدوم زبان خودشو میطلبه آیا ارتباط قوه وهمی و متخیل هست کنیم زیبایی چیست یک جلسه بذاریم بیان زیبایی بحث کنیم منبع الهام و هنر و سینما را وهم بایدانیم یا عرض کردیم اصل تعمیم و همزاد پنداری در سینما با تعابیر فلسفه اسلامی بر اساس قوای وجود آدمی قابل تحلیل است یا نه همزاد پنداری به مفهوم انفعال نفسانی توأم با نوعی داوری ادراکی و بعد تأثیرگذاری در قوای ارادی است. اگر به این معنا همزادپنداری رو میگیم، بله، ما تو حوزه علم النفس اسلامی راجع به همزادپنداری بحثای بسیار مفصلی داریم. اما اگر به مفهوم، چون هر کدوم یک اصطلاح بعدی هم تعریفای دیگه ای کردن، در آخر در همین نفسی بگیم آخرین سوال، آیا میتوان قرار گرفتن بدون فکر در برابر اثر هنری، یک اثر هنری رو پذیرفتن ولایت بیچون و چرای صاحب اثر دونست؟ بله، اصلا داریم، توی روایت هم داریم که شما پای صحبت کسی که میشینی، حالا کتابش رو بخونی، فیلمش رو ببینی، تحت تأثیر رو قرار میگیری، در واقع داری او رو عبادت به مفهوم تبعیت میکنی. اگر گوینده داره حرف خدا میزنه، شما مشغول عبادت اللهی. اگر حرف شیطان میزنه، شما مشغول عبادت شیطانی. این داریم. بنابراین در پاسخ آخرین سوال دوستانمون، کسی که یه فیلم رو میشنه نگاه میکنه یا یه کتاب رو میخونه و تسلیمه، واداده است، یعنی همین حالت نوشتن، پذیرفتن ولایت بیچونه چرا، قرار گرفتن بدون فکر در برابر یک اثر هنر، این حتما ولایت و اطاعت، بلکه عبادت، داری عبادت شما. اثر هنری در این حالت روی کدام نقطه از نفس یا ذهن تأثیر میگذاره؟ حالا نقطه شو یک جلسه بزنیم، بعد نقطه به اون نقطه های نفس و ذهن رو بحث بکنیم. آیا میشه با در نظر گرفتن ارتباط خیال و وهم یک اثر هنری مثل سینما رو جایگزین عقل عملی مخاطب دانست؟ جایگزین نمیشه، اما در عقل نظری و عقل عملی تأثیر میگذاره، مثل هر کتاب و نثر و شعر و هر کار تعلیم تربیتی و هنری دیگر، جایگزین نمیشه، تأثیر میگذاره که مخاطب تا زمانی که تحت تأثیر آن است به دستورات صادره از آن عمل کند. مثل افرادی که به فیلم بروسلی میدیدن بعد شروع میکردن کتک کاری با هم دیگه. اینجوری نبوده که مثلا تا این فیلم رو دیده بعد یه مرتبه مثل آدم آهنی استحاله اینجوری آمده بیرون شروع کردن کارتا با هم، اینجوری ماشین نشده کسی. اما این که دیدن این صحنه ها تأثیر میذاره رو آدم ضعیف، آدمای ضعیف و متوسط، و هر چی بی فکرتر و بی اراده تر، منفعلانه تر نگاه میکنن، تأثیر بیشتر، بله. اما این نه، ای که اون جای تو رو گرفته که استحاله و باز جبر، مفاهیم جبری بیاد. آقا یک جمله میگم از اون جمله های عجیب غریبه، هر نوع تفسیری که یا توصیه‌ای که چه مربوط به تکنولوژی، چه سینما، هنر، چه مربوط به علوم اجتماعی دیگه، اقتصاد، جنسیت، نمیدونم تاریخ، اینا هر چی که مسئولیت را از انسان سلب میکنه و میگه بهشت و جهنم و سعادت و شقاوت تو دیگه دست تو نیست، و نوعی جبر رو بر شما حاکم میکنه، این جبر ممکنه یه شیطان میاد سوار میشه، نمیدونه تکون بخوری، نفس بیخ خرخرت رو میگیره، یا بگی سینما میاد، تکنولوژی میاد، یه قول دیگه میاد، غرب میاد، اومانیسم میاد، اینا همه خلاف مفاهیم اسلامی است. هر مفهومی که معنیش سلب اختیار از تو، سلب مسئولیت از توست، این اسلامی است. اما این اماشو گوش کنم، اما همه چی تأثیر داره. میگن انسان از شیر موقعی که مادرش آبستنش بوده یا شیرش میداده، اونجا چه احساسات شخصی داشته تو شخصیت بچه اثر میذاره. پدرت مادرت چه غذایی خوردن، رنگهایی که مادر میبینه، صداهایی که به خصوص دوران آبستنی میبینه، زمان و مکان انعقاد نطفه، وقتی اینا تأثیر داره، تکنولوژی و رسانه و سینما تأثیر نداره؟ سینما که داری تأثیرش رو میبینی دیگه، به وضوح داری میبینی، به وضوح داری میبینی رفتار اجتماعی ما داره تغییر میکنه تحت تأثیر فیلم های هالیوودی. مگه اینا رو نمیبینه؟ کسی که اینا رو نمیبینه نابینا است. آیا اخلاق عمومی، رفتار عمومی، سبک زندگی ما تحت تأثیر سینما تغییر نکرده و نمیکنه؟ حتی ادبیات عوض شده و میشه الان نسبت به 40 سال پیش تحت تأثیر همین ارتباطات و سینما، نوع پوشش، نوع گفتگو، نوع رفت و آمد، نوع ازدواج و طلاق، اینا تغییر کرده. مطمئنم من که سینما در طلاق ها تأثیر داشته، شک من ندارم در تغییر ادبیات و واژگانی، سبک حرف زدن ما با هم دیگه سینما تأثیر گذاشته. اصلا قبلنا بچه تو خونه به پدر مادرش رو به اسم کوچیک صدا نمی کرد، اینا فرهنگ غربی آمده از طریق سینما. بچه به باباش، به مامانش میگه حسین، نمیدونم سریا، یا فلان کار رو، بچه کوچیک، پدر مادرش اینجوری صدا میکنه. اصلا من یه وقت عرض کردم این ادبیاتی که تو زبان ما انداختن، جمله‌ای که مثلا طرف میاد میگه من اینجوری دارم، مشکل، میگه مشکل خودته، اصلا این تو ادبیات اسلامی نیست. این مشکل توه یه جمله کافرانه است. کافر اینطوری حرف میزنه. مؤمن میگه طبق آیه قرآن و حدیث، مؤمن به همه میگه مشکل تو مشکل منه. مواسات، مواسات. یعنی ما در غم همه شریکیم، همه در شادی ما شریک. این اسلامه. غم تو غم منه، مشکل تو مشکل منه. شادی من شادی توست. راجع به اهل بیت داریم که معمولا هیچ وقت تنها سر سفره نمی‌نشستن. حتی اگر خانواده و کسی نبود تنها نمی‌نشستن. راجع به حضرت رضا علیه السلام می‌خوندم همین چند روز پیش که ایشون موقع سفره کسی نبود، مسافری فقیری کسی پیدا می‌کردن، گفتم بیا با هم بریم غذا بخوریم. تنها نمی‌خورد. تنها تنها خوردن اصلا تو سنت اسلامی نیست. سینما بیشترین تأثیر رو سبک زندگی داره. و اینقدر ما تو قرآن و روایات، آقا بعضیا تو قرآن و روایات دنبال تکنیک سینما می‌گردن، نمی‌دونم برای چی. مثل که محتواشو خوب یاد گرفتن. من نمیگم نیست، نمیگم. من ولی میدونم که حدیث آیه و حدیث نیامده به ما تکنیک و تجربه توی ساختمان سازی و معماری و اینا یاد بده. یا بعضی میگن معماری اسلامی، خیال میکنن کاشیکاری صفوی نماد معماری اسلامه. بله او با انگیزه اسلامی درست کرده، آثاری هم داره، من نمیگم نداره، حتما هم داره. اما شما فقط چیزی رو باید به اسلام نسبت بدی که در قرآن و سنت در اون مورد توصیه داری. ما توصیه‌ای که داریم اون نوع معماری و شهرسازی که به گسترش اخلاق اسلامی، مناسبات انسانی، عدالت اجتماعی، صله رحم، آرامش روح، کم کردن اضطراب و استرس، امنیت اجتماعی، توزیع عادلانه هوا، نور، آفتاب کمک کنه، اون معماری اسلامی، اون شهرسازی اسلامی تره. هر چی که اینا رو تضمین کنه، حالا که کاشیش چجوریه، نوع ساختمونش، انحناش چجوریه، اینا من نمیگم نیست، من نمیخوام نفع کنم. چون بعضیا تا میگن معماری دنبال قوس گنبد و اینا همون میگردن، اونجا اون خدا الله اونجای اونجا محور فلان، من نمیگم نیست، بلکه تحسینم میکنم کسانی که با این دقت ها دارن بررسی میکنن. اما ما در قرآن و حدیث، بنده که 30 سال کارم اینه، بنده هیچ چیزی ندیدم اینجا که مثلا اگه کاشی باشه اسلامیه، موزاییک باشه غیر اسلامیه. هر چی که کمک کنه به گسترش ارزش‌های اسلامی، آرامش، اخلاق، امنیت، برادری، اخوت، یاد آخرت، یاد معنویت، اینا اسلامیه، اسلامی تره. تو سینماش هم همونطوره، اونجاش هم همونطوره. یک سینما امروز یک عامل بسیار مؤثر در امر به معروف نهی از منکر هنرمندانه و جهانی است. دو دارم نتیجه میگیرم. دو، خودتونو به لحاظ هم محتوا باید کاملا تقویت کنید، هم به لحاظ روحی ایمانی، چون این وسط خیلی عوامل فریبنده است. کسی که رفت توی عرصه و هزار تا فیلم هالیوودی میبینه و هزار جور آدم خوب و بد و حرفای مفت و حرفای درست میشنوه، این خطر در خطر بیشتریه تا کسی که اصلا سر و کار نداره، هفته یک بار از سر کارش میاد یه فیلم میبینه برای استراحت. اصلا اون نگاه نمیکنه. یه وقتی یکی داشت توی تلویزیون توضیح میداد این فیلم چه معانی داره، این فیلم رو داشت توضیح میداد، حرفاش هم همه دقیق و درست میبینه، این فیلم، این تصویر معنیش اینه، این چیه. بعد یک از دوستان بستگان ما بود، اینا این بنده خدا تراشکار بود، اینا این فیلم رو دیده بود، بعد داشت توضیحات یه گوش میکرد، من دهنش هم جو وا مونده، داره گوش میکنه، میگه اینایی که میگه تو همین فیلمه بود همه اینا. خب بله، برای یک عده خاص اینا مطرح باید هم بحث بشه. من اینا رو نمیدونستم، خودم دوستان توضیح میدادن، میدیدم که حتی یه وقت بزنم آقای شاهاسونی گفتن، آقای طالب‌زاده کنونشون گفتن که گای لابلای این فرمای تصویرها یه تصویر دیگه هم هست که اصلا هیچ کس مطمئن نیست که اونم دیده یا ندیده، که اون ناخودآگاه شما اون رو می‌بینید، تأثیرم رو، در حالی که اگه به هر کسی بگی تو اینو دیدی میگه نه، لابلاش این مسائل هست، اما توده مردم این چیزا سرشون نمیشه. این برای خواص و نخبگان و اونا که فرنگ سازن، برای شماها خیلی لازمه، چون شما می‌خواید با افکار عمومی کار کنید. اما در مورد مردم گاهی حساس کردن اینا، این چیزایی که اصلا خودشون نمی‌دونن، مردم دنبال یک سرگرمی، یک فیلم خواهد ببینه دیگه، حالا چارتش بخنده، چارتش نمی‌دونن. خودمون البته با سطح توقع اینا نباید پایین بیاریم، اینقدر اینا تولید کننده دارن برای اینا، سطح کارمون رو ببریم، چه فیلم مستند چه داستانی. اینم که میگن مستند به دینی نزدیکتر از داستانی، اینم غلطه. اولا مستند سازم تو ذهنش یه داستان داره، مستند سازم گزینش میکنه، زمینه که داستانی هم اگر روشن باشه که داری داستانی میگی، خود قرآن از این قضیه استفاده کرده، نه که داستان رو ساخته دیگه. وقت زیاد و حرف کم. و السلام علیکم و رحمت الله.